اجزا قائلیم در ازتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که شد راجع به تعریف بیع و صحبت‌هایی که شد دیگه به این مقدار یک مقداری برگردیم به شرح خود عبارات مرحوم شیخ انصاری و نکاتی که در عبارت ایشان هست و اون چیزی که احتیاج باز همونها به توضیح و شرح داره. مرحوم شیخ بعد از اینکه این اصطلاح مصباح رو نقل کرد، تعریف مصباح، مبادلت و مال به مال که یک مقدار صحبت شد، وارد بحث دیگری شدن که و ظاهر و اختصاص المعوض بالعین فلا یعم ابدال المنافع. این بحث رو ما الان متعرض نمیشیم، میخوام توضیحاتش رو به کار برده بشه و میخوان این توضیح بدن که مبادلت و مال به مال آیا شامل انواع میشه مثل عین و منافع و به حقوق و اینجور چیزا یا نمیشه، یا یکیش میشه یکیش نمیشه. بعدم یک بحث دیگری که در بعضی از عبارات به معنای عام آمده، بعضی از روایات هم به کار برده شده، این رو هم انشاءالله بعد میخوام توضیح بده. و عمل عوض فلا اشکال، این مطلب که عرض کردیم دیروز اصطلاحاً اجمالاً خوندیم و گفتیم که در قوانین بشری هم عده زیادی شرط کردن در عوض باید حتما پول باشه، نقد باشه، لکن در عبارت مصباح شرط نشده، یعنی آمدن بین بیع و بین خرید و فروش و بین کالا به کالا فرقی گفتن. به هر حال حالا اینم بحثیست که بعد انشاءالله متعرض میشیم، اون نکاتی رو که بعد خواهد آمد. ایشون متعرض منفعت شدن، متعرض چیز شدن، عمل حر شدن، بعد متعرض حقوق شدن و بعضی تقسیمات حقوق. راجع به حق و تقسیمات حق انشاءالله باید جداگانه متعرض شد انشاءالله تعالی. بعد از اون ایشون این جداگانه، یعنی ما اول تعریف تمام بکنیم بعد برسیم به این نکاتی که ارکان عقد و ایناست، اون مباحث ترتیبش گذاشتیم برای بعد، حالا شیخ در وسط آورده. ثم ظاهر ان لفظ البیع لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه. حالا ایشون متشرعیه مرادش فقها، ما اصطلاحا عرض کردیم در مثل بیع سه احتمال، یعنی سه تا معنا رو باید در نظر گرفت، معنای عرف عام یا معنای لغوی، معنای قانونی و بعد معنای شرعی که اصطلاحا قانون خاصه. همونطور ایشون معنای چهارو میان تصور کرده اصطلاح فقها، حالا این چهارتا میشه. و به ذهن ما آمد که در عبارتی که از مصباح خوندیم در حقیقت میخواد بین بی به معنای عرفی و لغوی با بی به اون چه که در قانون آمده و شکل قانونی داره فرق قائل بشن، و طبیعتا از نظر شرعی هم ما باید متعرض بشیم که آیا از نظر روایات معلوم میشه که در بیع خصوصیت عقد شده یا نه. مرحوم شیخ میفرمان هیچ فرقی نمی کنه، هر سه معنا عرفی هستن، بل هو باقن علی معناه العرفی. البته وجدانن مگر بگیم معنای عرفی جابجایی شده، بلا وجدانن در عرف بیشتر عقد بیع یک عقد رضایی، اصلا عقدم نیست، بیشتر همون تعبیری که دیروز خوندیم در قانون رومان قدیم انصافا اون بوده و اون قبض بوده، بیشتر توش قبض و اقبازه، اصلا مسئله انشاء توش مطرح نمیشه. انصاف وجدانی خارجیش پول میگذاره نان بر میداره، میره یک کتاب تو کتاب فروشی میگیره یه پول میگذاره، متعارف خارجیش اینه. و لذا مگر این که بگیم اینا همه جانشین شده، هی جا به جا شده، و الا الان اونی که ما در عرف به بازار برگردیم اصلا این مباحث ما نسبت به اونها عجب و غریب میاد که چرا ما بحث میکنیم. انصافش اگر بخوایم بگیم بعید نیست که در معنای عرفی این طور باشه. مضافاً به این که این که گفته مبادلت و مال یا تبدیل و مال، این مال که آقای خوبی مثلا تبدیل انشاء تبدیل، من فکر میکنم این هم باز همون تسامح عرفی رو داره، این تسامح داره. چرا؟ چون حقیقت بیت تبدیل نیست، تملیکه. یعنی بایع در حقیقت تملیک میکنه. این که تعبیر شده به مبادله، جابجا کردن، و لذا عرض کردیم خود مرحوم نائینی احتمال میده، یعنی ظاهر من در اینجا بعد از عبارت شیخ، عبارت نائینی، چون نائینی دو صفحه نوشته، خیلی هم خوب نوشته، مفصل نوشته به نظر خودشون، و مواضع نظر بر کلامی چون خیلی زیاده و نکات فنی داره، بعد از این نوبت عبارت نائینی است. بقیه عبارات و تعلیقاتی که مثل مرحوم آقای ایروانی خیلی اینجا تون شده به شیخ دو سه مرتبه که ارده و تعاریف تعریف شیخه، ظاهرا توجه نکرده به ظرافت های تعبیر شیخ. علا یا حالن و عزیف و تعاریف دو بار تعبیر میکنه. ما فقط همون عبارت نائینی، چون نائینی یک توضیحات کافی روی کل مبنا میده، اصلا تصورش روشن میکنه، مثلا اینشون دنبال عنوان تبدیل اضافه است. میگه در بی اضافه عوض میشه، من مالک کتاب بودم این رو میدم، اون مالک کتاب میشه. اما این نیست. حالا انشاءالله در عبارت نائینی توضیح میدم. ایشون فرق بین بی و ارث این میدونه که در باب ارث انتقال ملکه، در باب بی انتقال جابجایی اضافه است، اضافه جابجا شده، من مالک بودم کسی دیگه. و روشن شد که در کتاب سنوری هم خوندیم که این در قوانین قدیم بود که حقیقت بی عبارت از نقل حیازت به طرف مقابله. لذا به ذهن ما خوب دقت بکنید، حالا چون یواش یواش میخوایم عبارت شیخ هم بخونیم، داریم میخونیم، این نکته روشن بشه. در باب بی حقیقتش مبادله و تبدیل نیست، حقیقتش تملیکه. این طور نیست که این بحث فقط لغوی باشه. این اصلا این نکته، آیا در باب بی ما دست به تبدیل میزنیم یا در باب بی دست به تملیک میزنیم؟ و این تملیک رو آیا خارجن که قبض و اقباض باشه محقق میشه، یا به وجود انشایی ایقایی محقق میشه؟
تبدیل مالکیت
نه، ظاهرا تملیک، من اینو ملک اون میکنم.
تبدیل مالکیت نیست.
حالا چون من الان فعلا میخوام عبارت شیخ در اینجا بخونم، یه توضیحی بدم، فردا اگه خدا من حالی داد عبارت نائینی رو به نحوه کامل میخونیم، به نحوه کامل، چون بعضیا ناقص میخونیم، به نحوه کامل میخونیم. و چون دیگه خیلی مطالبش گفته شده، فقط همون جای محل اشکال میگم، اینجا اشکال داره، یکی یکی بیشتر به لحاظ محل اشکال. چون عرض کردم بعضی از علما در بعضی از مباحث یک طرح کلی میریزن، وقتی طرح کلی ریختن این ارزش داره که کل مطلب از اول تا آخر، این بحث اصول مثبته، گفتیم آقای خویی طرح کلی ریخت، دا کل عبارتش رو خود بیار، این طبیعت ماست. مرحوم نائینی توی این مسئله چون یه طرح کلی میریزه، لذا عبارت ایشون فردا انشاءالله. بعد ایشون میفرماید که فقها اختلفوا فی تعریفه، بعد یک تعریفی رو از عده از کتب که اولش هم مبسوطه، انتقال و عینه من شخص الی شخص. بعد ایشون میفرماید که چون در این تعریف مسامحه هست، عدل آخرون الی بالایجاب و القبول دیگه، چون بعضی مطالبش هست. بعد ایشون اشکال کردن که ایجاب و قبول قابل انشاء نیست، و این معلوم میشه که بی لفظه، با اینکه بی از مقوله معناست، اشکال کرده. البته این اشکالاتی که شیخ به این تعریف کردن، بعضیش هم به خود شیخ برگردوندن، حالا من یه جور توضیح میدم که انشاءالله برنگردن. جامع المقاصد فرمودن که نقل العین به صيغه مخصوصه. البته ایشون مرحوم شیخ قدس الله نفسه تصورشون اینه که فقها تعاریف مختلف گفتن. اگر اون مطالبی که تا حالا ما گفتیم روشن شد، معلوم میشه بحث سر تعابیر نیست. همونطور که من عرض کردم، این تعریف ها در حقیقت بیان حقیقت این مطلب اعتباری از دید این هاست، نه اینکه مسامحه باشه و تعریف. مثلا این آقایی که میگه نقل این به صیغه مخصوصه، این در حقیقت عقد بی رو بیشتر عقد شکلی میدونه، یا اونایی که گفتن ایجاب و قبول، اونایی که گفتن انتقال این، عقد بی رو بیشتر عقد رضایی میدونه. ولی ما توضیحاً عرض، چون ناینی هم بعد خواهد گفت، توضیحاً عرض کردیم تعریف ها مجرد تعریف مثل سودان نبت و اینا نیست، مثل انسان حیوان ناطق هم نیست، چون این معنا خودش اختلاف انگیزه و روشن هم شد که این اختلافات از قبل از اسلامه، از قوانین روم باستان اصلا. این تصور نشه که در دنیای اسلام آمد.
یعنی به پهلوی عرف هم معلوم نیست، چون خود این اساتید را یه هزار نفر هزار نظر کرده، یه عرف ببینیم هر کدوم بی رو یه جور میده.
عرض کردم عرف عام الان بی رو بیشتر، حالا من توضیح میدم، حساب دیگری دیدم. پس بنابراین این ایجاب و قبول یا ایجاب و قبول دالین به اصطلاح علل انتقال، اینا بیشتر دنبال شکلی بودن عقد بی رفتن. بله، بعد که ایشون اشکال داره، بعد اشکال میکنه به این تعریف دیگه، من عرض کردم مطالبی که خونده بشه خدا رو مراجعه کنه. بعد خود ایشان یک تعبیر دیگه داره، فل اولا تعریفه به انه انشاء و تملیک عینن به ماله. این کلمه مالم آورده که شامل سبب عرض کردیم به طور متعارف، نه اینکه الان در کتاب سنهوری خوندیم، ما در کتاب اشباه و نظاره سیوتی هم خوندیم که در باب تعریف بی بود، به نقدن، اون مقابل باید نقد باشه. آیا حالا در باب انشاء ببینید، به جای تبدیل ایشون تملیک آورد، به جای مبادله ایشون انشاء آورد، یعنی ایشون یک مقدار از عیوب رو در حقیقت سعی کرد برطرف بکنه. اون نکته اصلی این که ایشون بی رو از مقوله عقد گرفتن. خوب دقت بکنه، ایشون احسنتون، خوب شد دیگه ما توضیح دادیم، ولی نیاشرش خود را میبودی. بعدم معلوم شد ایشون تعریف بی رو داره، نه اون حالت بینهما و نه اون شراء رو. چون عرض کردیم دیروز خوندیم این عبارت در بعضی از مجتمعات بیشتر رو شرا حساب کردن، اصلا بیع رو در نظر نگرفتن، و عده ای از مجتمعات هم اون حالت جامع رو در نظر گرفتن، لذا خرید و فروش میگفتن که در روایات ما هم عنوان. اینا دیگه توضیحاتش ما عرض کردیم، شیخ و مرحوم ناینی این توضیحات رو ندن، رو توضیحات ما روشن شد. پس یک مرحوم نا
کلماتش رو در جایدی قرائنی باشه اینجور چیزی نسبت بدیم، همین یه تعریف در تعریف اینجوری یه کلمه ای رو بردن ما اینو نسبت بدیم.
خب ظاهره، مگر بگیم مگر بگیم اینا به نسبت عقلشون کم بوده همینجوری چی توتیواه بودن. اگر بگیم انسان عاقلی هم با همین الفاظ ما صحبت کنیم، خب اینجور میفهمیم
آثارش رو باید بیان میکرد.
خب طبیعتا اینطوره، طبیعتا باید مگر بگیم لفظ گفته گفت که معناز خدا میطلبن، مگر این که بگیم ملتفت نبودن، مثلا ملتفت نبوده شیخ تملیک غیر از تبدیله، خیلی بعیده بگیم شیخ
بیان همینا بوده دیگه،
مثلا برای همینه بگیم مثلا انشاء نیاورد، انشاء رو کشتی آورده، مرادش مبادله است یا انتقال عین، پس انشاء رو برای چی گفتیشون؟ اون در اون تعریف بود مبادلت مال. یا خدای خوبی به نظر نگاه کنیم، ما حاضر جلد دو این چاپی که اگه هست یا نه، ایشون انشاء تبدیل گرفته، خدای خوبی انشاء تبدیل گرفته، یعنی آی خوبی که انشاء تبدیل گرفته یا شیخ که انشاء تملی گرفته، بگیم ملتفت نبودن، حرف مفزد این خب خیلی بعیده، اصلا گفت که لا یادن رو به اساخر طلبه اصلا ها. بگیم حالا مثلا اینو توجه نداشتن که این انشاء تملیکه یا انشاء تبدیله، اصلا انشاء رو به کار ببرن یا نبرن، اون گفته انتقال عین، اونو به کار ببینید انتقال عین، این رفته رو نقل و انتقال. اون وقت ما توضیح رو عرض کردیم، چون متاسفانه این آقایان نفرموده بودن، ما توضیح ریشه‌ای مطلب، البته مرحوم آقای ایروانی توضیح دیگه اینجا داره، ایشون چهار معنا کرده که چون توضیح ایشون درست نیست، حالا من وارد بحث ایشون نمیشم، خیلی خوشمون نمیاد به قالب ارداله. توضیح رو که من عرض کردم این بود، اونی که در نظر عرف به طور طبیعی در مثل بی وجود داره، حالا غیر از این که از ناظر به هر دو طرف باشه یک طرف باشه، اونی که وجود داره سه معناس عرض کردیم این وجود داره و دارای آثار هر سه معنا، یکیش همون تصدی انسان و معامله کردن و صحبت کردن و وارد قرارداد شدن، و که عرض کردیم مثل ابو حنیفه میگه البیعان یا المتبایعان بالخیار، یعنی متساومان، اون حدیث زد به مرحله قبل از ایجاب و قبول، و اینم عرفیه انصافا، نمیشه بگیم این عرفی نیست. اینا رو چنان ننوشتن من دارم عرض میکنم، نه نایی نوشتن نه ایشون. پس یک معنای به اگر دقت بکنیم اینه، نه میگم خیر و فروش دو ایش. البته خود اونا یک شعری هم از شاعر آوردن که بی به معنای صوم، بعدم آقایون دیگه مناقشه کردن که در این شعر هم به معنای صوم. حالا اون بحث دیگه است، من نمیخوام فعلا وارد اون حرف بشم که حرف ایشون حرف مفتی درست نیست، بیان به معنای متصاومان نیست، نمیخوام ولی زام مخالف با همه مسلمان ها در این مسئله، فقط خود اونا قائلن، هیچ کس با اینا موافقت نکرد. حالا با قطع نظر از اون مطلب، من فقط فعلا میخوام آثار رو بگم. دوم به اون سبب یا ایجاب و قبول یا اون صیغه یا شکل، ما به جای ایجاب و قبول و صیغه میگیم شکل، چون ممکن است بعضی وقتا شکل به نحو کتابت باشه. الان ممکن است بگن در سایتش وارد بشه و به یک نحو خاصی باشه، این فرق میکنه. به هر حال شکل اسمش بذار این شکل، یک عقدی باشه، قراردادی باشه دارای شکل معین، این نکته دوم. نکته سوم اون اثری که هست که نقل و انتقال باشه. وقتی میگه فروختم یعنی نقل دادم به دیگری، کتاب من ملک دیگری شد. و انصافا هر سه معنا ارادهش از بی در عرف واضحه، هر سه معنا، یعنی اینطور نیست که نباشه. و فارق اساسیش اینه که معنای اول که تصدی باشه بیشتر در نظر عرف به جایی میخوره که بخواد حکم تکلیفی بهش تعلق بگیره. اگر حکم تکلیفی بخواد تعلق بگیره به این بیشتر میگیره، ممکنه به شکل بخوره اما خیلی بعیده. مثلا بگه به تو اشتراط تو، این حرامه، گفتن این کلمه حرام است. اگر بخواد بگه حرام است نکنید، کیفر داره به همون اولیه قرار داد بستن و به اصطلاح مساومه. اگر بنا بشه حکم تکلیفی باشه او با اولی بیشتر میخوره. ولذا اگر گفتن شما معامله قرارداد نبندیم با شرکت عامل، همین وارد معامله شده، این که ورقه نوشت فروختم خریدم، این زندان داره، این فکر نکن عرفی نیست. ممکنه اون تصویر کنه اما عرفی نیست. بله خب میگه چرا وارد معامله شده. البته این هست که این ستا رو عرف جدای از هم نمیبینه، یعنی این مطلب، یعنی قراردادی که منتهی به، یعنی صحبتی معاقده مصاحبه‌ای که صحبت به قرارداد بشه و صحبت به نقل و انتقال بشه، منجر به اون بشه، صحبت اشتباه منجر به نقل و انتقال. معنای دوم بیشتر مناسب است با حکم قانونی که میخوره به جنبه وضعی نه جنبه تکلیفی. حکم اول بیشتر میخوره به جنبه تحریمی، یعنی به جنبه تکلیفی. دومی اگر آمد گفت قرارداد نبندیم، بیشتر میخوره به جانب وضعی، یعنی این قرارداد باطله. اما کیفر داشته باشه خلاف ظاهره، انصافا خلاف ظاهره. کیفر داشتن برای قرارداد بستن این خلاف ظاهره. اما سومی بیشتر میخوره به جانب وضعی. اگر هم جانب تکلیفی توش باشه به لحاظ ترتیب اثره. اگر گفت نقل و انتقال باطله، یعنی این نقل و انتقال محقق نمیشه، چون محقق نشد شما در ملک دیگری تصرف کردین، اون مشتری هم در ملک شما تصرف کرده. اگر دقت کنیم، خب ارتکازات و عرفی رو توضیح بدم، اگر بخوایم ما باشیم و ارتکازات و عرفی، مساعد با ارتکازات و عرفی اینه. باید اثرش باشه، یعنی اگه گفت نقل و انتقال نشد شما کتابتو به اون آقا دادی، اون آقا در کتاب تصرف کنه حرامه، اینجا باید تکلیف بیاد، چون نقل و انتقال که نشد. تو اول مکاسب محرمه هم شیخ این به این معنا اشاره کرد. اگر گفت نقل و انتقال، پس اگر آمد گفت لا تبع ما لیس عندک، مثلا ادانودی للصلاة من یوم الجمعه فدر البی، ارتکاز فقها این بوده که این مراد اولیه، قرارداد بستن و تصدیه، نه بیع تو اشتری تو. ولی زو عرض کردم داریم نماز جمعه دکانش هم بستن، داریم نماز جمعه تورا جنسی رو گفت بیع تو اشتری تو، این به ذهنشون ببینید، یعنی اونی که به ذهنشون آمده ضرال بی، یعنی مشغول خرید و فروش و داد و ستد و اینا نشین، نگفتن بیع تو اشتری تو. اگر بیع تو اشتری تو گفت در راه بوده تو نماز جمعه قبل از اینکه خطبه شروع بکنه، گفت آقا بیع تو که سیاره بکرد و گفت قبل تو، این ضرال بی این نیست مرادش. لذا هم چون که اون در مسئله گفت و لذا هم ادعای اجماع شده هم در میان اهل سنت در شیعه هم ظاهرا من نمیتونم نسبت بدم که این ضرر بی بی باطل نیست، در اینجا داره بر بطلان بی نمیکنه، چون اینا بیشتر هم مقدمات فهم تصدی رو فهمیدن. و کجا مشکل پیدا میکنه؟ لا تبع مالیس اندک. این لا تبع مالیس اندک ادعای زیادی ازش همون خود بی رو فهمیدن، یعنی ایجاب و قبول رو فهمیدن. چون این میدونین قصه مال حکیم نهوزام، حکیم نهوزام هزام، این پسر عمه حضرت خدیجه است یا پسر داییشون، از اون پولدارای تراز اول مکه است، پولش هم از راه مضاربه بود. این اینطور به پیغمبر میگه یا رسول الله، خبی که از راهی که الان متعارفه، یک کسی به من میگه آقا من مثلا 10 کیلو 1 کیلو عطر از تو میخرم مثلا 100,000 تومان و من ندارم عطر رو، بهش میفروشم ندارم، لکن خودم بعد میرم از یک آقای میخرم پس کنم به 80,000 تومان میام بین آقا میدم 100,000. من با مثال این راهایی که بوده دیگه متعارف هم حضرت هم لا تبع مالیس اندک. یکی از ادله مهمی هم که بر بطلان فضولی هست به لحاظ شرعی همین روایته که لا تبع به معنای این است که این ایجاب و قبول تصدی اینجا مراد نیست. به این طرف نگو به تو که، خوب دقت کنیم، به تو که این عطر خود قفر به صد، مراد اینجا خود صیغه است، ایجابه، شکل عقده. تو هنوز که نرفتی عطر بخری خب ممکنه پیدا نکنی، خوب درک. اگر چیزی رو ممکنه پیدا نکنی چطور میفروشی؟ وعده بده او چشم برد میخرم میارم. اما لا، ما با قرائن میفهمیم لا تبع یعنی سبب، با قرائن یعنی تو این کار رو انجام نده. لا تبول به تو که وشته و اونم بگه اشتره تو، چرا؟ چون ملک تو نیست. ممکن است به این طرف بگی به تو فردا هم بری عطرم پیدا نشه. این نحوه به در مزان نه خطره، در مزان نه قراره، این نحوه به انجام نده. اگر ما این معناش تصدی نیست، مثل ضرر به نیست. ببینید اینا همون نکاتی است که بنده خدمتتون انجام میدم عرض کردم. بطلبه ظاهرا گفت بطلبه نقل و انتقال. پس بنابراین اگر ما خوب دقت بکنیم در حقیقت سه تا معنا در هست، این سه تا معنا به هم پیوستگی داره. یکی تصدی و مساومه است، یکی به معنای شکل ایجاب و قبوله یا صیغه مخصوصه به قول آیون، یا شکل مخصوص به قول امروزی ها، یکی هم مسئله نقل و انتقاله. این سه تا حالت داره. و اگر نهی شرعی هم بیاد، البته آقایان در مباحث اصول همچنان که نهی در عبادات میاد مثل لا تسلف الحریر، نهی در معاملات هم تصویر کردن و بحثشون اینجوری شده که نهی دلالت بر حرمت میکنه، آیا این حرمت دلالت بر فساد میکنه تو معامله داره؟ روشن شد که این واقعیت نداره. این بحث اصلا معلوم نیست نهی در معاملات مثل نهی در عبادات باشه. اگر نهی بخوره، نهی حالا اینجا به صیغه امره، مثل ضرالبی به نظر ما یک اثر داره. در مثل ضرالبی فقط حرمته، چون در اینجا اصلا ناظر نیست به ایجاب و قبول، ناظر نیست به نقل و انتقال. اونی که در اینجا هست یعنی شما مشغول خرید و فروش و نظام، بعدش در خود همون آیه داره به اداره او تجارتن او لهون انفض و الیها و ترکو که قائما. این نکته اینه، چون میگن یک گروهی از حبشه اردن جنس رو، اینا مشغول نماز جمعه بودن، تا این جنس ها رو دیر ریختن تو با توی اون فضای مسجد که جنس بخرن و اداره او، مثلا ایرانی که حج میرن که تا یه جنس میرن وقت نماز میرن جنس رو، و اداره او تجارت همون لحوان انفضو الیها و ترکوک قائما. این نکته رو عرف چی میفهمه؟ ترکوک قائما عرف تو این نمیفهمه ناظر به نقل و انتقاله یا ناظر به مسئله سببه. نه سبب رو درست فرمودید، مراد این است که شما جماعت ول نکنید، بلکه این جماعت انجام بدید. فضرالبی مراد اینه. پس بنابراین خوب بود که مرحوم شیخ قدس الله نفسه و دیگرانی که اینجا اشکال کردن این تنبه به مطلب پیدا میکردن و هر کدوم داره یک اثره. پس اگر به بلا میگن مثل ابن احمد ابن حنبل میگه عرب باطله، بی باطله، اما خب خلاف مشهوره، خود سنی هم خلاف مشهوره. اونجا آمدن چی گفتن؟ گفتن نه خورده به یک امر خارجه بی، نه این نیست به نظر من. بی دارای تعاریف مختلف، یعنی در ارتکاز عرفی، البته اینا در طول همه، یعنی نمیشستن با هم دیگه بحث بی بکنن بعد بلندشن برن. این رو قرارداد نمیگفتن، مساومه نمیگفتن. مساومه این که منتها میشده به ایجاب و قبول، ایجاب و قبولی هم که نقل و انتقال توش باشه. اینه که چون این سه معنا طولی بودن، لذا گاه گاهی بینه، چون طبیعت معانی طولیه اینطوره، اشتباه توش ایجاد میکنه. پس بنابراین اگه خوب دقت بکنید، نکات فنی که در اینجا هست، یکی مسئله تبدیله یا تملیکه، یکی آیا این مسئله خودش به اصطلاح از معانی عقد قرار داده. وقت مشکل کار که الان شما به ذهن آمد تو عبارت شیخ هم مشکل پیدا کرده، مشکل کار این است که اگر ما بی رو یک حالت قرارداد بین ربط بین دو طرف نگاه بکنیم، ربط بین ایجاب و قبول نگاه بکنیم، اون حالت ربط بین ایجاب و قبول، این راحته. قرارداد برنه این دوتا انشایی که به هم میتونیم از بالا دوتا انشایی رو که به هم مرتبطن ببینیم، این مشکل که نداره که. مشکل اینه که اینجا هم خیلی هم اشکال کردن، اینجا ناینی هم من جلو اشکال میکنه. اشکالش اینه اگر شما بی رو به طرف فقط فروشنده زدین، اون انشاء که میکنه مال خودش رو میده، آیا اون میتونه انشاء یه امر طرفینی بکنه؟ قرار داد اینا مشکل، چون میگه اون مال که مال من نیست. لکن عرض کردیم اینا یک مفاهیم عرفیست، دقت کنید ابتدایش، و بنابر اینه، خوب دقت کنید، این مفاهیم عرفی قابل انشاء باشه. یعنی به عبارت اخرى اگر من گفتم فروختم به 100 تومن، من این قرارداد رو با فعل خودم قرارداد انجام دادم، نه انشاء فروش. اینی که شیخ می‌فرماید انشاء و تملیک عینن به مال، نظرش به این بوده. حالا آیا این عبارت درست فهمیده میشه یا نه، اون مطلب دیگری است. روشن شد؟ نظر خوب تأمل بکنید. ولذا ناینی اشکال میکنه. من نمیدونم یواش داره روشن میگه آقا شما میتونی انشاء بکنی تملیک این خودت رو، نمیتونی انشاء قرارداد بکنی، دو تا انشایی که با هم مرتبطن. این نکته اینه، اصلا شما نمیتونی انشاء بکنی فعل دیگری رو، چه برسه به این که این دو تا فعل با هم مرتبط بشن. این نمیدونم شبه روشنه. انشاء و تملیک این به ما، چون عرض کردم حتی خود ناینی اونجا اشکال میکنه که شما اگر انشاء میکنید میتونید انشاء تملیک مال خودتون رو بکنید، چطور شد مال دیگری تملک؟ و مهم نیست که انشاء تملک، این دوتا انشاء رو به هم ربط بدین، عمدش اینه. ولذا شاید اونایی که گفتن مبادلت و مال از بالا نگاه کردن، اصلا تمام این تر حالا ایشون فرمودن چطور اینا نسبت میدیم، اینا شما فرمودید انصافش. من فکر میکنم فکر کردم به این مطلب، مقام بیان همینا بودن. روشن شد؟ شما خواهیم فکر بکنیم، فکرتون این بکنیم، آیا شما میتوانید با انشاء خودتون دو تا انشاء درست بکنیم و بعد ربط بدیم بین اینا؟ نکتش اینه. اونی که شما انشاء میکنید تملیکه، اما تملیک عقد نیست، تملیک بیع نیست. در حقیقت باید یک کار بکنه، هم تملیک بکنه، دقت میکنید، هم تملک بکنه مال 100 تومن رو، و ربط قرار بده بین تملیک و تملک، بین این دوتا ربط قرار بده. و باز در اینجا خوب دقت بکنید، در اینجا نظرش به رابطه نیست. اگر نظرش به رابطه باشه جمله شرطی است، ولی خود این جمله شرطی معناش اینه ان جاء زیدون فاکرمه. اینجا نظر به چیه؟ بین دو تا مطلب، مجیء زید و وجوب اکرام، ربط برقرار بکنه. این میشه جمله شرطیه. ولذا گفتیم که مرحوم هاشم حسین معتقده به این که مفاد این جمله تعلیق نیست، مفاد این جمله فرضه، تقدیره، نه تعلیق. تقدیر غیر از تعلیقه، چون دیدم در بعضی عبارات جا به جا به کار برده شده. تقدیر نکته فنی داره اینا. حالا شما شاید بفهم چون بعضی تو چاپ شده به معنی تقدیر و تعلیق. تقدیر غیر از تعلیقه، به یک معنا نیستن. اسم مسئله نقل نمیکنه، به یک معنا نیستن، لبش فرق میکنه. فرقش اینه اگر مسب به کلام رو جزا باشه این میشه تقدیر. یعنی مسب به کلام این بوده اکرم زیدن این جاه که به فرضه، ولذا میشه اکرم زیدن علا فرض مجیه. اما اگر مسب به کلام رابطه این دوتا باشه میشه تعلیق. دقت کنید، ولذا ما عرض کردیم که اگر مسب به کلام تعلیق باشه مفهوم داره، تقدیر باشه مفهوم نداره. آقا شما حسین تقدیر یا تو مفهوم قائل شده، خیلی مشکله. مرحوم اصفهانی هم قائل به تقدیر و فرضه و هم مفهوم برش قائل شده. عرض کردیم نمیشه، مسب به کلام عوض میشه. اگر مسب به کلام، ببین اینا بحثی نیست که شما فهمید لفظ است و شما اینا نسبت ندید، رو اینا کار کردن، فکر کردن. پس شما دقت بکنید، شما اگر گفتین به تو که کتابی به معتومان، مثل جمله شرطیه نیست، تعلیق نیست. شما یک انشاء تملیک کردین، یک انشاء تملک کردین، این دوتا انشاء را به هم ربط دادید. پس مثل انجا که زیدان فاکرمه هم نیست. توی انجا که زیدان فاکرمه شما انشاء تعلیق کردین، یعنی جمله یعنی مجیء زید رو گرفتیم، وجوب اکرام رو گرفتیم، وجوب اکرام رو معلق به این یکی کردیم. اما در اینجا چه کار میکنیم؟ دو تا یک تملیکه، یک تملکه، یکی هم ارتباط این دو تا با هم دیگه. اشکالش اینه که همین که ناینه میگه، میگه شما نمیتونید تملک انشاء بکنید. من معتقدم اگر این عبارتی رو که ما خوندیم از مرحوم فقیه و احتمال دادیم و این عبارتی رو که از کتاب سنهوری العقد و شریعت المتعاقده، مشکل نایی حل میشه. ایشون میگه شما میتونین تملیک بکنین. دیگه من امروز گفتم خواستم فردا خوب دقت بکنین. بله این رو قواعد اولیه براتون مشکل درست میکنه، اما اگر ما قبول کردیم که العقد و شریعت المتعاقده، خب تأمل کنین، العقد و شریعت المتعاقده، یعنی متعاقده میتونن جعل قانون کنن به قولشون. اشکالش یعنی این همین که شما موقع میفهمونید. اگر ما نکته روشن شد، العقد و شریعت المتعاقده این رو به این معنا گرفتیم که این میشه جعل قانون. چه مشکل داره؟ تو مقام اعتبار قانون دست طرفینه. نه یا این شما یک چیزی خارج از طرف این فرض کنید. خب دقت، وقتی میگه مال عقد و شریعت المتعاقده، این خیلی نکته مهمیه. عبارت مرحوم ابن بریدم هم خوندیم، ان الالتزامات لا تهمل علی ان الاتفاقات لا تهمل علی الاحکام، نتون میاد و احتمال داره مراد ابن بریدم هم همین باشه که العقد و شریعت المتعاقده. یعنی به چه معنا؟ یعنی این دست منه. خوب دقت کنید، من میتونم اعتبار بکنم. وقتی دست من شد، همینی که اعتبار کنم قانون میشه.
چقدر میتونی
اعتبار کنی؟ اینا متعاقده اینه. خب
یک طرف نمیتونه هر دو.
خب میتونه یک طرف، وقت اون طرف هم همینطور. یعنی این در حقیقت دو طرفی با هم دیگه این کاره کردن.
اگر این باشه که هر طرف در
اون ارزشای خودش
لازم بگیره، با هم اینا مشکل حل میشه. چا؟ حالا ما اینا میگه نمیتونم، ما میتونم برای خودم تملیک بکنم،
میگه
مقابل هم این کار رو باید بکنه.
نه خب این دو تا جدا نیستن. عرض کردم بهتون، تملیک و تملک و ربط بین این دو تا. ما بیان بگیم العقد و شریعت المتعاقده این دست ایناست، فهم میکنه رضایی یا شکلی. خب تعامل بکنه اون چه که این مشکل ها. ولذا من فکر میکنم در حقیقت اون در این غربی ها که رفتن دنبال این مطلب، اینا به جای اینکه بیفتن رو قواعد و بگن طبق قواعد نمیشه، اصلا قانون رو عوض کردن، گفتن آقا این دست ایناست، اصلا قانون دست ایناست. العقد و شریعت المتعاقده یعنی چیزی خارج از متعاقده این، فرض نکنید. خب این خیلی نکته لطیفیه. وقتی من این صلاحیت رو دارم، یعنی این اعتبار رو میکنم با طرف مقابل، این قرار ما اینجور میشه، تملیک باشه در مقابل تملک و ربط این دوتا با هم. و اون طرف مقابل هم همین کارو میکنه. فقط عرض کردیم ظاهرش اینطور، حالا این توضیحاتش بعد عرض میکنیم. یکی تملیک میکنه در مقابل تملک، دیگری تملک میکنه در مقابل تملیک. اون میگه شما فقط میتونید تملیک بکنید، تملک معنی داره، اون مال دیگریه. اشکالش اینه دیگه، اشکال اینه. ولذا عرض کردیم بعضی از آقایون ملتزمن که عقد دائما فضولیه، یک طرفش اصیل یک طرفش فضولیه،
تملکش
فضولی میشه. طبق این تصور هر دو اصیل، تملک فضولی ما نداریم. دقت کردید؟ طبق این تصور وقت بنابراین خوب دقت کنید، یک بیع رو زدیم به خصوص فروشنده نه به هیئت اجتماعی. دو گفتیم فروشنده این اعتبار رو کرد، این اعتبار فی نفسه طبق قضایا مشکل داره. این راهی هم که عده‌ای رفتن گفتن یکی اصیل یکی فضولی، نه هر دو هم اصیلن، هیچ فضولی هم توش نداره. طبیعت این قرارداد اینه، طبیعت قرارداد و این قرارداد و این کار که یک تملیک باشه یک تملک باشه و یک امر قراردادی انشائی باشه، این رو قانون در اختیار مکلف قرار داده. خود کار اون میشه قانون، یعنی خود قرارداد اون میشه قانون. خود این تعاقد، یعنی اگر آمد یک طرفه بود یک حساب داره، دو طرفه این انشاء دو طرف رو کرده. یعنی وقتی آمده گفته من فروختم این به این عنوان که شما هم اونو به من بدی و این دوتا با هم مرتبط باشه، انشاء هر دو کرده. خوب دقت بکنید،
انشای کار طرف مقابل حل نشد.
چرا؟
اون خودش باید انشا کنه.
میدونم این میتونه انشا بکنه. چرا؟ تو قانون دست اینه. میدونم. حلش همینه.
خب دست اونم هست.
خب اونم همین کارو میکنه. چون بناس اونم همین کارو بکنه. ولذا مجموعه هر دو شکیه. نه یکیش فضولی باشه یکیش اصیل باشه. اونی که میتونه روشن شد، اونی که حلال این شبهه هست که یکی اصیل بشه یکی فضولی بشه، اونی که حلال این شبهه چون در عبارات آلنما نیامده. اینه که بگیم العقد شریعت المتعاقده این مشکلات حل بکنه. حل مشکل به اینه، العقد شریعت المتعاقده، و مخصوصا اگر عبارت مرحوم ابن الولید هم به همین معنا بگیریم، ان الاتفاقات لا تهمل علی الاحکام. شما نه این یک حکم اولی بگیریم بگیم طبق قاعده اینه، نه، خود اتفاق قانون درست میکنه، خود اتفاق حکم درست میکنه، خود این درست. اگر عبارت ایشون هم مراد این باشه، این مطلبی هم که گفتیم حل میکنه. فردا انشاءالله تتمه بحث. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.